بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، جلسه دهم، چهارشنبه 16 دی 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. و در بحث تفسیر ابتداعا بیان علامه طباطبایی رو که علم تفسیر رو توضیح دادن، تعریف مختصری از او ارائه دادن رو مطرح کردیم در این بحثی که وارد متن علامه و مقدمه علامه طباطبایی شدیم در المیزان. اولین بحثی که علامه داشت این بود که تفسیر و بیان و معان الآیات القرآنیه و الکشف عن مقاصدها و مدالیلها. عرض کردیم برخی از سروران مقاصد رو از مدالیل جدا میکنن، ولی واقعیتش این علامه طباطبایی در مقاصد و مدالیلی که میگن به یک چیز اشاره داره، مدلولها و مقصدها و اونچه که قصد خداست از آیات به یک چیز اشاره داره. شاید هم آوردیم از علامه طباطبایی که منظورش از مقاصد چیه، و عرض کردیم اون چم که باز مد نظر علامه طباطبایی در این مقاصد که برخی ها تا اینا رو میبینن فقط خیال میکنن اون سطح اول قرآن و تفسیر قرآن این میشه به عنوان مقاصد قرآن، بیشتر از این علامه نه. اتفاقا علامه میخواد بگه هر چه که خدا مرادش هست ولو مراحل طولی و مراحل بطونی هم باشه، همه جزء مقاصد قرآن و تفسیر قرار این کار رو انجام. ما در جلسه قبل اون توضیح دادیم، بیان علامه رو آوردیم، خودمونم توضیح عرض کردیم. واقعش الان وقتش نیست، ولی بعدها جلوتر رفتیم باید این بحث بکنیم. اگر قرار شده قرآن بطون داشته باشه و قرار شده که خود خداوند سبحان صحه بذاره برای معنا، رسول الله صحه بذاره، اهل بیت صحه بذارن که بله قرآن برای خودش مراحل بطونی داره، معناش این نیست که مراحل بطونی داره اما مراد خدا نیستا. اینجوری معنا نکنید، اگه اینجوری معنا کنید به هم زدید دستش، یعنی در واقع مراحل بطونی نداره، یعنی خدا اصلا مقصودش نبوده. ما میگم خدا مقصودش بوده، خواسته و از اول همه اینا رو خواسته. حالا چه جوری خواسته، چه نه خواسته و چجوری میشه تحلیلش کرد، اینجور بحثا خب بحثای بعدی است که ما بعدا باید انجام بدیم در جا خود. ولی اجالتا این رو باید خیلی جدی گرفت، یعنی مراحل بطونی قرآن هم جزء مرادهای خداست از آیات. این آیه رو گفته مرادش بوده، بلکه اگر من اینجوری بگم، چون در مورد علم الهی بعدا باید جا خودش توضیح بده، بگم که خداوند به حسب هر فردی مرادی داره، حتی گزاف نگفتم، به حسب هر لحظه هر فرد مراد داره، گزاف نگفتم، الان وقتش نیست. ما میگم یعنی علم خدا اونگونه است که تمام ازل تا ابد با تمام خردریزهاش، به تعبیری حتی رطب و یابس در فرهنگ قرآنی عنوان داده، رطب و یابس، حتی تر و خشک، همه رو میدونیم تعبیری قرآن آورده. وقتی چون این علمی داره توقع نباید باشه که مثل ما الان یک کلمه میگیم مخاطبمون یکی از اینجاست، شلو ما یا یک نفر دیگه براش پیام میدیم، همینقدر بقیه سطوحش رو نمیبینیم، ولی یه نفر که همه چیز رو میبینه و داره هم برای همه هم میده و خودن هم لناس بشه، خودن برای همه بشه و اینجور هم ادعا و توضیح میدیم. شاید نظام باید فکری کرد برای مرادهای قرآن. وقتی مراد قرآن شد، تمام مقاصد قرآن رو هر کس داره به دست میاره، البته به شکل ضابط من توضیح میدیم، طبیعتاً باید بگیم به مراد خدا دست پیدا میکنه. پس مقاصد که گفتیم چیز سطح اول معنا نکنید و حتی این قیدم نزنید، این قیدی میزنید به این معنا میگیرم، من قید اشکال ندارم خوشتیار که بر حسب محاورات لفظیه، ولی از محاورات لفظی خودش چی میفهمه؟ این سطح ظاهر بتون اصلا از این ظاهر به دست نمیاد گویا، یه همچه برداشتی برخی آدم ها. این نیست، این درست نیست. اتفاقا شاهد واضح این معنا خود علامه طباطبایی این المیزان، همه آقایون قبول دارن زورگیریه. خب این زورگیری که در سطح اول نیست، خیلی جلو رفته، خیلی از سطوح باطنی رو گفته که هیچی از این مفسران بهش هم نرسیدن. و در سطح اول هم که ابتدا میشنویم از این حرفین، همه بحث صراط ایشون رو ببینید، بحث صراط اهدنا الصراط المستقیم، صراط رو نگاه کنه، این همه بحث کرده. و بنده که بعید میدونم بلکه یقین دارم که هیچ مفسری به تا به اینجا جلو نرفته. وقتی اینجوریه پس چی باید گفت؟ اینا مقاصد قرآن هست یا نیست؟ مقاصد خدا هست یا نیست؟ این کارو یه دل نامیده بوده. پس فکری با حال این مسئله باید بکنیم که مقاصد اصلا باید جوری معنا بشه که با همه سطوح خود علامه هم که تصریح کرده، بیان علامه و روش علامه. اما واقعیت اینه که ما این حرفی که میزنیم به عنوان بطون قرآن باعث میشه ما بگیم اون هم مراد، این هم مراد، هر دو هم تفسیر. اما یه تفسیر میتونیم بگیم تفسیر ظاهری، یکی تفسیر باطنی. تفسیر باطنی تفسیره، نگیم تفسیر نیست، واقعا شرح مراد خداست. البته به شکلی که بتونیم ما واقعا بتونیم مستند کنیم بگیم خدا این گونه ازش به دست میاد، از این آیا خدا مرادش هست واضح است در جز اونو با برجا، ولی باید روش کار کرد، روش تعمل کرد. حالا من از وقتش نشده بگم اتفاقا اونا بهتر میفهمن قرآن رو، اونا بهتر میتونن قرآن رو توضیح بدن، به ویژه در باب معارفش، به ویژه در باب سلوکش، به ویژه در حتی احکام و فلسفه احکامش، به ویژه خیلی چیزهای دیگرش. و نمیشه این کار کرد، بعض جاها واقعش نمیشه اینجوری که اینا میگن. حالا یه نفر های محاوره لفظی من دیگه خیلی هم تعجب آور بود وقتی ازش شنیدم. ایشون تعبیرش این بود که خب تو محاوره لفظی درست ظاهر قرآن معناش این میشه، ولی اگر ما بخوایم اینو بگیم عرف که اینجوری نمیفهمه. یعنی بدون ظهور لفظی عرفیش هم حتی همین هست، ولی عرف اینجوری نمیتونه بفهمه. خب عرف نمیتونه بفهمه، شعاره که باید حرفشو بزنه با همین لفظ ظاهر زده، همه چی هم گفته. شما میخواد برده میگه بله این میدونم از آیات اینجوری به دست میاد، مثلا آیه ظهورش این هست، ولی به عرف چون القا میکنه، عرف که نمیفهمه پس چی؟ در واقع میدونی چی؟ یعنی خدا ما که میخواد حرف بزنه، حرفای خودش رو هرچی هم داره به اون شکلی که خودش هم میخواد در اون سطوح هم بگه، نه اونها نیست، اصلا نیست. سطوح اصلیش یعنی اگر در مورد عالم معنا میگه، افراد عادی که تو اینجا هستن اصلا هیچ نمیفهمن از عالم معنا، چون باید اینها بفهمن، هرچی هم در مورد عالم معنا میگه باید همینجوری معنا کنه. این منشه الا اندنا خزائنه، واقعا یعنی خزینه های این بالای آسمان هاست و از اونجا ننزله ها، باید همینجوری معنا کنه، چون عرف اینجوری میفهمن. این یک جای کار خلل داره، دقت میکنید؟ اون متوجه بدن مبانی رو خواهیم بود. حالا خواستم بگم دو نوع تفسیر میتونید داشته، به طور کلان و الا به طور جزئی میشه خیلی بود. به طور کلان یه تفسیر باطنی میتونید، یه تفسیر ظاهری. لذا از تفسیر، از کاری که سطوح باطنی مراد خدا را از آیات کسی میگوید که مراد خدا را بیان، ما میگیم تفسیر کرد، شرح کرد مراد خدا را، مراد خدا را گفت، مقاصد خدا را گفت، مدالیل کلام خدا را گفت، باز هستم شرح نمید. و پس تفسیر باطنی به جد تفسیره، نه یعنی حالا داریم حالا ما میگیم اجازه بدید ما را داخل کنید، این هم داخل کنید، اینجوری نه، به جد تفسیره با همون دوزی گره هست. فقط چیزی که هست کی میتونیم این تفسیر باطنی رو بپذیریم؟ بله روند ظهورگیری باید پاورجا باشه. ما این رو انشاءالله بعدا میگیم، ما روند ظهورگیری نباید دست بزنیم به تعبیری بگم هرچی خودم هرچی خواستم بفهمم بعد بگم آره این رو خدا گفته، اینجوری نه. بشه به لحاظ ظهورگیری این رو تثبیت کرد، یا به لحاظ ظهورگیری و روند خاص خودش، روند خاص عقلانی متعارف قابل فهم روش، نه به لحاظ محتوایی قابل فهم همگانی، بشه اینو تثبیت کرد. چون گاهی مسئله هست با یه روند دیگری که تو خود باز عرف پذیرفته شده است، کم کم آدم میتونه به اون نتیجه برسه، میشه اینو تثبیت کرد. لذا ما باید این رو بگیم تفسیر باطنی هم تفسیر به شرطی که لفظ قرآن تحمل کند، ظهور این لفظ تحمل کند. لفظ اول تحمل میاره بلکه بیش از این هاست. اولش میگیم تحمل کنه، یعنی این ظاهر لفظ بگه بله من از من برمیاد چنین حرفی، یعنی از محدودی لفظ در نره. حالا همینجا بگم بد نیست از این جهت، مرحوم آقای حکیم تو حقایق الاصول ذیل استعمال لفظ در اکثر از معنا اونجا نگاه کنید اوورده که سه تا بزرگوار رو نام ببره از مجتهدین، مجتهدین قدر رفتن در یه تفسیری که یکی از عالمان ربانی داشت، مرحوم ملا سلطان آبادی نوشته، ایشون آورده داشت آیه رو تفسیر میکرد، آیه این بود حبب الیکم الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، گفت این ست بزرگوار رفتن جلسه درس ایشون، ایشون توضیح داد، دیدن خیلی زیبا با ظاهر قرآن خیلی خوب اصلا، یعنی خودشون اهل زورگیری هم دیگه. یکی از کارهای خوبه در فقه که ما یاد میگیریم هر کم میخواد بره معارف باید حتما این مسیر طی کنه، باید یک دور فقه بخونه زورگیری یاد بگیره، منضبط مثل علامه طباطبایی چقدر منضبط داره میفهمه، دقت میکنه زورگیری یاد بگیره، شیوه زورگیری، نمیگم همه بحثایی که تو فقه چون بحث معارف که دیگه فقه نیست، ولی شیوه زورگیری. این مجتهدین نگاه کردن خیلی عالی بود، فردا جذب شدن، حالا من میگم جذب شدن اینا بقیه رو من دارم زمینه میکنم، جذب شدن رفتن دیدن فرداشون همین آیه رو تفسیر میکنه، یه جور دیگه تفسیر کرد، دیدن که این که بهتر از اونی که دیروز گفته و با ظاهر قرآن میسازه. پس فردا رفتن بودن، بعد تعبیر میکنه تا 30 جلسه رفتن به اندازه یک ماه 30 جور معنا کرد و هر باری که میرفتن میگفت این بهتر از قبلی و همش هم با ظاهر قرآن میسازه. واسه این الان بنده نمیگم، مجتهدین قدری که بودن، این رو آقای حکیم از اون مجتهد قدر نقل که ما رفتیم درس ایشون یا جلسه ایشون سخنرانی ایشون هر چی هست رفتیم اونجا و ایشون این آیه همین آیه عین آیه هم دقیقاً گفته و 30 جلسه یک ماه و همان با ظهورگیری سازگار. اینجا یه چیزی است که داره روی میده که غیر از این چیز عادی است که ما میشنیم. خب اینو باید فکری کرد به حالش. البته ایشون رو در استعمال لفظ در اکثر از معنا برخوش بحث داره، ان شاء الله میرسیم و بعد اونو بحث اصولیش هم بکنیم، ولی اجالتا هم چیزی رو باید جدی گرفت و اگر کسی این رو جدی گرفت یعنی ظهورگیری کرده از ظاهر آیه فهمیده، ولی 30 مرحله فهمیده و 30 جور فهمیده و همم درسته. بنده خدایی میگفت ما یه آیه برام یه آیه داشتم چیز میکردم 7 معنا یک جا به من القا شد. خیال میکنید برای واقعا همم با ظهورگیری سازگار، نه یعنی ظهور دست بزنم. کسانی که طلبه قدر درس خوندن میدونن که مثلا چجوری ظهورگیری می این ظهورگیری اصلا میسازه یا نه، این تعامل میکنه یا نه، اینو دارن دقت بکن. اگر اینه ما باید فکری به حال این بحث بکنیم که چی؟ بله تفسیر باطنی هم تفسیر است به شرط آن که ضوابط ظهورگیری درش حفظ بشه، یعنی این لفظ تحملش داره، الفاظی که خدا به کار برده در قرآن تحملش داشته باشه، اینجوری نه. واضح هستم چه از میکنم؟ البته بازی روندهای دیگری داریم انشاءالله اگه بعد بگم بعدا میبینید هم تو کار اهل بیت اینها برخوش توضیح داره، اگه اونها رو مدام بشنوه و با ظهورات کلان و قرآن و با مبانی و قواعد کلی که داده میشه بعد اطمینان اینم که راحت زورگیری، اما یه نوع زورگیری است که ما تا حال اصلا اینجوری نشنیدیم. با زورگیری ها حالا برخوش توضیح داره، بحثای اصولی خودشو داره، بحثای به اصطلاح تفسیری خاص خودش هم داره که حالا عرض میکنه. یکیش مثلا جری باید روش کار بکنه، جری خیلی عالیه حالا در جا خودش. خب این رو که عرض کردیم و دست به قضا هم عرض کردیم، لفظ تفسیری که تو کریمهای تو آیات تو روایات آمده، تفسیر رو به چه معنا به کار بردن؟ تفسیر رو در جایی به کار بردن که امام چند معنا کرده، همونجا بود که از جابر اول یه جو معنا کرد بعد معنای دیگر، جابر میپرسه که شما قبلا اینجوری تفسیر کردید الان اینجوری تفسیر میکنید چیه؟ حضرت امام مگه نمیدونید که قرآن زهری داره؟ و بعد این رو آورد درست شد. ما بعد از اینکه این بحث رو الان به پایان بردیم، پس تفسیر اولا شرح مراد خداست، هر آنچه که مراد خداست، که البته ما هر آنچه که میگیم بعضی از سطوح مراد خدا برای ما قابل حل نیست، برای افراد عادی، برای اهلش، بلکه بعضی ما فقط مال اهل بیته، اونها پا بر جا ما انکار نمی کن مرادها فراوان، ولی هر کی که مراد خدا رو میخواد شرح کنه داره کار تفسیری میکنه و بشه منضبط گفت این مراد خداست. روش ظهورگیری رو اجرا بکنه، آدم برسه بگه این مراد خود. پس این شد تفسیر. تا اینجا بیان علامه را همین ادامه دادیم تا اینجا رسون. حالا شد. حالا میخوام بگم در خود روایات و آیات از این روند کار تفسیری، یعنی کسی که میاد تفسیر آیه میکنه، چه ادبیات چه الفاظی رو براش به کار برده، که خود این الفاظ هم به نظر ما کار بکنیم، خود ما میگه که چی کار باید بکنه. دقت بکنید، خود این الفاظ، یعنی به تعبیری اصطلاحاتی رو که آهسته آهسته ولو از لغت گرفته باشن ولی به کار بردن اهل بیت و عناوینی دادن. این روند، این کار، این پیگیری که یک نفر مفسر میکنه در آیات تا به نتیجه میرسه، این روند رو چی باید گفت، چه عناوینی باید داد، خود قرآن چه عناوینی داده، روایات چه عناوینی دادن، و این عناوین دارای اهمیت ولو از عرف هم سر در بیاره، آهسته آهسته تو بیانات اهل بیت برای ما مهمه. دقت کنید، صرف عرف هم کار نده، شاید اصلا علم تفسیر رو گفتن تفسیر و هیچگاه هم اهل بیت نگفته باشم، ما مشکلی نداریم. ما علم نحو گفتیم، اهل بیت اسم علم نحو رو نبردن، علم تفسیر گفتیم، اهل بیت اسم علم تفسیر ولی به مفاد اشاره کردن. ولی حالا ببینیم چه الفاظی هست. یکیش همین لفظ تفسیره که تفسیر رو من حالا میخوام شروع کنم برخی از مطالب رو بخونم. لفظ تفسیر خودش میتونه خیلی از کارا رو حل کنه. برخی ها میگن این امر مستحدث در قرون متأخره، ولی واقعیتش اینه، این روند کار، الان بحث علم تفسیر ندارم، نفس تفسیر تک تک آیات که انجام میده، کاری که انجام میده، این رو چی میشه گفت؟ تو بیان اهل بیت گاهی اومده عنوان تفسیر دادن، همین تفسیر که گفته میشه آمده نشان میده در اصل اهل بیت این ادبیات وجود داره، بلکه به من بگید در دوره خود رسول الله مثلا آغاز شده. وقتی رسول الله میگه من فسر القرآن برعیه، داره چی تعبیر میکنه؟ من به نظر همینجا میتونید پیدا کنید اون ادبیات فسر القرآن، حق تفسیر، فسر القرآن برعیه، دوتا فساست. گاهی من فسر القرآن، حق تفسیر، خوب تفسیر میکنه، او به اصطلاح معجور. من فسر القرآن برعیه فقط کفر، کسی که تفسیر قرآن بکنه به رأی خود، یعنی ادبیات فسره باید چه معنی داشته که من فسر القرآن به رأی غلط باشه؟ فسره باید یه معنی داشته باشه. کشف معانی است، گفتیم معنی لفظی تفسیر رو گفتیم، معنی کشف معانی است. خب این کشف معانی رسول الله به کار برد، از همون اول قرآن باید کشف معناش کرد، معناش رو باید بیان کرد، معناش رو باید شرح کرد. توضیح دادیم تفسیر به معنای شرح، ایضاح و کشف معانی، که اصلش همون کشف معانیه، ولی آهسته آهسته به معنای شرح رو چیزم به کار رفت. حالا این احادیث رو میخوام یک به یک بخونم. در بهار جلد 6 صفحه 33 از تفسیر عیاشی از امام صادق، زیل این کلمه قرآنی و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا، حضرت می فرماد قال لهذه الآیه تفسیر، که یدل ذلک التفسیر الا ان الله لا یقبل من عمل عملا الا من لقیه بله بالوفا، اگه اشتباه نکنم، من لقیه او بالوفا. خب الان ببینید خود حضرت میگه این آیه یه تفسیری داره، یعنی یه شرحی داره، یه بیانی داره، یه محتوایی داره، یه محتوای ویژه‌ای داره که چیه؟ این هست. حالا من نمیخوام اون محتوا رو الان بخونم، محل بحث من نیست. یا بهار جلد 7 صفحه 203، ان الینا ایابهم و علینا حساب. این آیه رو حضرت توضیح میده، ظاهرا امام صادق، من ننوشته اینجا، ظاهرا امام صادق، اگر رجوع فینا التنزیل قلتو امام صادق علیه السلام. بله یه دوره بود اینا در حتی اگر تو خونه حلش کردی گردی اینجا اومدی نمیشه حله، الان دیگه الحمدلله جوری شده سر صحنه هم میشه مسئله رو حل کرد. خب خدا شد، نعمت های خداست. بهار جلد 7 صفحه 203. نعمت ها زیاد شده، همت ها کم شده. یعنی از ما نقصه. بهار جلد 7 صفحه 203. ان الینا ایابهم و علینا حساب. خب این آیه که علینا حسابهم، قال فینت تنزیل، این آیه در حق ماست. قلت و انما عن تفسیر، خب تفسیر آیه کنید. این شخص میپرسه خب تفسیر آیه کن. قال نعم یا قبیزه، اذا کان یوم القیامه جعل الله حساب شیعتنا علینا. و توضیحی که داده شد باز است. یعنی اصلا سوال میشه، خود اون شخص هم که میگه لفظ تفسیر رو به کار میبره در دوره امام صادق، معناش چیه؟ یعنی جا افتاده است. یعنی میشه گفت تفسیر؟ به من بگی از دوره رسول الله جا افتاده، من فسر القرآن یه گفته شده و فرمودند. بهار جلد 8 صفحه 348 از امام صادق، اون آیه‌ای که هست در مورد بهشتیان، میگن که یه دسته احکام میگه مادامت سماوات و الارض، به جهنمی ها من هم میرسه بگم الا مادامت سماوات و الارض، این هم چیزی گفته میشه. یعنی به اصطلاح هر دو یک استثناء خورده شده تا موقعی که آسمان و زمین هست. استثناء اینجوریه، حضرت میفرماد نکنه این دوتا استثناء رو یک جور بگیری تفسیر، این دوتا دو یکی نیست. در مورد جهنمیان چیزیه و در مورد بهشتیان یک چیز دیگه است، نکنه یک جور بگیری. الجاهل به علم تفسیر، اصلا لفظ علم تفسیر رو برده اینجا، الان دیگه اصطلاح علم تفسیر، نه تو فقط کار تفسیری که انجام میشه. الجاهل، فقال امام صادق، الجاهل به علم تفسیر ان هذا الاستثناء من الله لمن دخل الجنه و النار. کسی که جاهل به علم تفسیر باشه میگه که این استثناء مادام است، الا مادام است سماوات و الارض که میاد، این استثناء استثنای هم برای بهشتیان هم جهنم. بعد حضرت میگه و کذب و انما انا بالاستثناء ان ولد آدم، چه که این نمیخوام بقیه شما، الان ما محل بحثمون فقط اون عنوان علم تفسیر. کسی که علم تفسیر رو بدونه این دو تا رو یکی معنا نمیکنه. یا همین بیان رسول الله که من فسر القرآن برایه. اما یک چیز دیگه هم که بسیار عالیه، بهار جلد 89، بله صفحش ننوشتم الان میگم ایشون، تفسیر القرآن على 7 احرف، تفسیر قرآن بر 7 حرفه، على 7 احرف، تفسیر جلد 89 صفحه 98. بهار جلد 89 صفحه 98 این گونه اومده، تفسیر القرآن على 7 احرف. 7 احرف یک پیشینه ای داره، بر خودش باید بحثایی بشه که آیا یعنی به 7 قرائت چیه، اینا بحثای خاص خودشو داره که اهل بیت میگم به 1 قرائت، اونا بحثای خودشو داره. ولی این 7 احرف همان است که بعدها عنوان دادن 7 اوجه، 7 جور می شود قرآن رو فهمید، یعنی قرآن رو می شود تفسیر کرد به سطوح متعدد. الان می خونم توضیح میدم. تفسیر القرآن علی 7 احرف، چطور شما 7 احرف رو به اون 7 قرائت نمیزنید و بعد میگید این مثلا این امام صادق داره تقیه میکنه، امام باقر داره تقیه میکنه، اینا اینجوری چرا نمیگید؟ بعدش اینجوری منهو ما کان و منهو ما لم یکن بعدو، از قرآن بخشش پیاده شد و بخش هنوز پیاده نشده، هنوز نیامده، وقتش نیامده. یعنی معنای اولش گفته شد ولی معانی متعددی داره قرآن، هنوز نیامده وقتش. این 7 اوجه، 7 احراب یعنی چی؟ 7 اوجه. بعد شاید هم میاره میشه بعد. خب این نویم، این که گفته میشه برخی از موارد قرآن مصداقش رو پیدا کرد ولی هنوز خیلی هاش مونده. 7 احراف، 7 به اصطلاح احراف یعنی 7 اوجه، یعنی وجوه متعدد. الان فرعون در زمان خودش بود ولی صدام مثلا اون فرعونه، مثلا این تطبیقات که منهو ما کان و منهو ما لم یکن، اینو تو بحث جمع من توضیح میدم. ما لم یکن بعدو تعریف اول ائمه، اما ائمه میدونن، خیلی این حرف عجیبیه این تعبیر، یعنی ائمه میدونن که قرآن وقتی گفته فرعون، خدا تا آخر قیامت، تا نزدیک قیامت، تا دوره قیامت، هر کی که میاد همه اونایی که مورد مد نظر خداست تو این آیه رو گفته و اهل بیت اونا رو میدونن، فرعون گفته ولی تک تک اینها رو تا آخر میدونن، رو اهل بیت میدونن. تعریف اول ائمه، این که گفتیم 7 اوجه، باز تو بهار جلد 89 صفحه 49 اینجوری اومده: ان القرآن نزل على سبعة احراف و ادنا مال الامام ان یفتی على سبعة وجوه. خیلی عالی، قرآن نازل شده بر سبعة احراف یعنی سطوح متعدد، و امام ادنا مال الامام، حد اقل کاری که برای امام هست میتونه انجام بده، خیلی آسانه برای امام، چیه؟ فتوا بده بر هفت وجه، یعنی آیه هفت جور معنا کنه. بعد خود حضرت میفرماید ثم قال هازا عطا اونا فهمنان او امسک به غیر حساب، یعنی دیگه دست خود ماست، گاهی ما هفتان میگیم گاهی نمیگیم. واضح است دارم چی عرض میکنم؟ این بیان ما و تفسیر. اینجا عنوان تفسیر نداد، گفت نزل علی سبعة احراف، ولی قبلش اون حدیثی خوندم چی بود؟ تفسیر القرآن علی سبعة احراف، تفسیر القرآن. یعنی الان خود من فکر میکنم همین لفظ تفسیر سطوح متعدد تفسیری رو خودش تحمل میکنه. اینا که عرض میکنم میخوام اینو بگم، عنوان تفسیر، علم تفسیر، اینا تو روایات آمده، نشون میده امر مستقر نیست. آقا این کاری که یک مفسر انجام میده، این مفسری که ما میشناسیم مثل علامه طباطبایی دیگران انجام میده، آیه رو میخواد بفهمه، این کار رو میگن چی؟ تفسیر. تو ادبیات اهل بیت تفسیر و علم تفسیر و تفسیرم، حالا خود اهل بیت الان چند تا اینا که خوندن توضیح میده چی؟ فقط تفسیر در یک سطح نیست، تفسیر به سطوح متعدد. واضح است نه؟ تفسیر به سطوح متعدد که الان سبعة اوجه رو الان گفتم، سبعة احرف رو گفتم، اون حدیث قبلی هم که قبلا خوندم از جابر براتون، اونجا که سوال کرد ان به اساس سألت ابا جعفر ان شیء من التفسیر فاجابني، یک جور توضیح داد، دوباره یک جور دیگه توضیح داد. در روز بعد پرسیدم که ای امام باقر شما چرا قبلا اینجوری گفتی؟ بعدن حضرت امام مگه نمیدونن قرآن زهری داره؟ بعد یعنی عنوان تفسیر و تفسیر بطونی و ظاهری همه را میگیره. این بیان اهل بیت در تفسیر. خب ما تفسیر رو قبلا چون کار لغویش کردیم دیگه، خیال مجمع کار لغویش رو که دو سه جلسه پیش بود انجام دادیم، به چه نتیجه رسیده بودیم؟ تفسیر طبق اون توضیحاتی که آمده، ولو از فسره گرفته شده باشه یا از سفره، با همون توضیحاتی که دادیم و بحثایی کردیم، هر دو معنای کشف بود، به ویژه و از فسره که باشه کشف امر پنهان بود. دقت میکنه؟ کشف معانی و مقاصدی که الله میگه، همین تفسیره. تفسیر در روایت اهل بیت ما تفسیر به معنای چی؟ کشف. کشف و شرح و ایضاح. واضح است؟ و عنوان علم و تفسیر هم تو خود روایت آمده. خب این شد یک تعبیر. تعبیر دیگری است، باز به نظرم این تعابیر را باید روش تأمل کنیم، یعنی هر یک از اینا با ما یک جلوه ای از بحث رو میده. عنوان دیگری که باز اهل بیت دادن فهمه، فهم قرآن، فهم کتاب. به نظرم این تعبیر بسیار عادی است، اصلا لفظ فهم. و خود علامه طباطبایی، حالا من قبلا نگاه کردم، میخواید برات استقصا کنم دیگه لازم نیست، خودتون رجوع کنید. بسیاری از جاها تفسیر قرآن رو تبیین کرده فهم قرآن. حالا میخوام الان این رو توضیح بدم. فهم تو روایات این گونه اومده: بهار جلد 6 صفحه 179 که اسبغ ابن نباته از امیرالمومنین نقل میکنه، امیرالمومنین داره با حارث همدانی صحبت میکنه، کمالات خود رو براش برمی‌شماره که هم اسبغ و هم حارث هر دو از اون به اصطلاح اهل ولایت و چیزهای اختصاصی اهل بیت معمولا به اینها گفته میشه. دقت می‌کنید؟ حالا اینی که الان عرض می‌کنم هم تو مجالس مفید آمد، همین جلد 679 که میگه از مجالس مفیده. در جلد 39 صفحه 239 همین حدیث اومده از امالی طوسی، یعنی هم امالی طوسی نقل کرده، هم مجالس مفید، یعنی هم مفید تو مجالس نقل کرده، هم شیخ طوسی تو امالی نقل کرده، و هم کنز و جامع الفوائد یعنی بهار جلد 27 صفحه 159 از اون کنز نقل کرده. سه جا نقل کرده همین حدیث رو، یک بار از امالی طوسی، یک بار از مجالس مفید، یکی هم کنز جامع الفوائد. یعنی میخوام از سه کتاب رسمی ما، کتابای بزرگان ما اومده. حالا این حدیث در مورد امیرالمومنین خودش ویژگی‌های خودش رو برمی‌شماره تا اینجا می‌رسه، و اوتی تو فهم الکتاب، به من فهم کتاب دادش. نگفته نمونه. اهل سنت هم نقل میکنن که از امیرالمومنین پرسیده شد آیا بر شما وحی میشه؟ حضرت فرمود نه، به من وحی نمیشه جز این که خدا به من فهم داد، جز این که خدا به بندش فهم داد. یعنی عنوان فهم تو روایات ما اوتی تو فهم الکتاب، فهم الکتاب باز از فهم کتاب. باز خب فهم کتاب یعنی چی؟ حالا چیه؟ اینم یکی از عناوینیست که در واقع مفاد تفسیر داریم، یعنی کار تفسیری که ما انجام میدیم فهم کتابه. حالا توضیح خواهم از خواهم بهار جلد 65 صفحه 120 الان جلد 65 صفحه 120 اوتی تو فهم الکتاب و فصل الخطاب. در بهار جلد 87 صفحه 183 دعایی است، تو این دعا که هم مصباح المتهجد نقل کرده، هم بلد الامین نقل کرده، هم جنت الامان یا جنت الامان اشتباه نقل کردن دیگه باید یادم نیست، این سه تا کتاب نقل کرده، یعنی تقریبا تو جوامع کتب مزار و ادعیه هم آمده. بل فقه فی دینه، خدایا به من فقه دین بده، بل فهم من کتابک، فهم از کتاب بده. امیرالمومنین هم گفته چی؟ اوتی تو فهم الکتاب. حالا کار الان هم میکنم، من هیچ کار نگاهی میکردم، اولش شروع کردم عنوان دادم. یکی از عناوین فهم، فهم به چه معناست؟ فهم کتاب، فهم نوشته به چه معناست؟ کتاب که کتاب خداست، ولی فهم هر نوشته به چه معناست؟ واضح این فهم الکتاب امیرالمومنین یعنی فهم قرآن رو بنده داشت، درست شد؟ حالا فهم کتاب به چه معناست؟ فهم حتی هر نوشته به چه معناست؟ اصلا فهم به چه معناست؟ کتاب لغت اولا نگاه کنید زود میگن یعنی به اصطلاح فهمتو میگه، یعنی به اصطلاح فهمتو من میگه که عرفتو و عقلتو، حالا میگه شناختم، دانستم و تعقل کردم. ولی توضیحاتی تو کتابهای لغت آمده، آهسته آهسته با هم جلو بریم تا ببینیم چی داره. تو کتاب العین خلیل فهمت الشیء اومده عرفته و عقلته، دریافتم و شناختم، شناختم و دریافتم. مفردات راقب تعبیر میکنه هیئت للانسان، فهم اون خاصیتی که انسان داره رو دارم خود عمل فهم رو نمیه، اون خاصیت فهم روش میگرفت. هیئت للانسان بها یتحقق معانی ما یحسن، معانی نیکو رو خوب متحقق میشه، یعنی خوب میفهمی که این یعنی چی. باز من بشنم از کدوم کتاب لغت، ظاهرا این لسانه، لسان العرب میگه الفهم معرفت که شی بالقلب، با قلبت معرفت پیدا کنی بشه. فهمتو و عقلتو و عرفتو. تو فروق اللغه اینجوری اومده الفهم بین الفهم و العلم ان العلم و العلم به معان الکلام اند سمائه خاصه. خیلی تعبیر خوبی است، همون علمه، فهم علمه، ولی از یک طرف و العلم به معان الکلام اند سمائه خاصه، یعنی موقعی که کلام رو میشنوید بفهمی معناش چیه. حالا سوال، هر معنایی یا معنایی که متکلم مرادشه. یکی از بزرگان حرف خیلی خوبی زد و به نظرم خیلی امر ارتکازی خوبی هست توی بحث، میگه آقا من این نوشته رو خوندم فهمیدم چی دیگه، فهمیدم چی میگه. یعنی چی؟ یعنی مراد متکلم را از دل این نوشته به دست آوردم. فهم در واقع فهم مراده، در حقیقت علم مراده. و اگر کلامی به ما ارائه بشه، ما این کلام رو خوندیم، میگم من دریافتم، دریافتم یعنی من خودم هرچه خواستم دریافتم، یا آنچه او میخواست به من بگوید من دریافتم، او چه میخواست به من بگوید دریافتم، فهم کردم بشه من این فهم مراد متکلم. لذا یکی از بزرگان اینجوری گفته، اگر شما یک کلامی چند احتمال داره، بشید تمام این احتمالات رو توضیح بدید، بگید این معناش احتمال داره به این دلیل، احتمال داره این باشه به این دلیل، احتمال داره به این دلیل، احتمال همه اینها رو بگید، نمیتونید بگید من کلام رو فهمیدم. خیلی حرف قشنگی. نمیتونید بگید من فهمیدم. اینجا باید بگید من معانی تک تک این کلمات رو به حسب ظاهر گفتم، احتمالاتی که داره، ولی نتونستم بفهمم مراد متکلم چیه. ولی اگر تونستید علت‌تعین بگید این مراد اون متکلم بود در این کلام، اینجا دقیق میکن چی؟ فهمیدم کلام او رو، چند معنا داشت، چند احتمال داشت، ولی منظور ایشون اینه. ایشون یه تعبیری رو کرده، این بیان رو کرده، این مطلب رو نوشته، من این مطلب رو خوندم، اون بیان رو شنیدم، اینا رو که خوب گوش دادم دیدم منظورش اینه، میگه فهمیدم که چی میخواد بگه. فهمیدم مال کجاست؟ فهم مال به اصطلاح فهم مراد متکلم، یعنی هر وقت مراد به دست. اما اگر شما مراد رو دست نیارید ولو بیاد بگید آقا 100 نوع تجزیه ترکیب میتونم بکنم و 100 احتمال وجود داره، اینو نباید بگیم فهمیدم. امیرالمومنین میگه خدا به من اعطا کرد فهم کتاب، یعنی من میدونم خدا چی میخواد تو این کتاب، تو این آیه چی میخواد، تو اون آیه چی میخواد، تو اون آیه مرادش چیه، به چی اشاره داره، چرا اینجوری داره میگه. واضح است؟ واضح است این تعبیر؟ اینو عنوان دادم فهم الکتاب. خب اتفاقا اگه این باشه، دقیقاً اگر بخوام بگم کار اصلی تفسیر چیه، کار اصلی تفسیر فهمه. ما عنوان قبلا میدادیم گفتیم شرح کتاب، الان باید بگیم فهم و دستیابی به مراد متکلم و شرح آن. دقت میکنید؟ دستیابی به مراد متکلم، یعنی به تعبیری بتونیم برسیم به گونه ای که بگوییم خدا از این آیه این معنا را خواست، یا بتونیم بگیم نه هم این نخواست، هم این نخواست، هم این نخواست، هم این هر اشکال داره، هر چی می‌خوای بگی، یعنی فقط بتونیم بگیم هر هم مراده، با این شرط که ما گفتیم مرادها بتونیه، این رو هم خواست، این هم خواست، این هم خواست، این هم خواست. واضح است؟ دارم چی عرض بکنم؟ اگر این عنوان بیاد به نظر راه باز میشه. حالا فهم‌های جدید معنا داره، فهم جدید تا بال الان گفتیم فهم مراد، فهم جدید در قرآن میتونه معنادار باشه. فهم جدید، فهم جدید معناداره به شرطی که بگوییم اونقدر مرادها درش هست که یکی رو یکی به دست آوردی راه رو بر مرادی دیگری نمیبنده. واضح است؟ ولی با این شرط که واقعا مراد خدا باشه، با همون ضوابطی که بهش میرسیم، ظهورگیری که داره. خب اگر این رو ما بگیم راحت میتونیم بگیم فهم، فرقش با تفسیر به رأی چیه؟ تفسیر به رأی یعنی من دارم همون که خودم میفهمم و نمیگم خدا چی میفهمه، خدا چی میخواد از من. من فهم نسبت به کلام الله پیدا نکردم، دارم تفسیر به رأی میکنم. واضح است؟ یعنی پس میبینید تمام مدار بحث در کار تفسیر باید بشه مراد الله و ما یراد به اصطلاح، ما یراد به هذه الآیه، ما یرید الله به هذه الآیه، اینجور هم باید مراد الله باید بشه. مراد الله پس باید اولین تلاش و مهمترین تلاش بشه فهم او، دستیابی به مراد خدا و شرح آن و کشف آن و بیان آن و تفسیر آن. لفظ فهم این معنا رو داره. و امیرالمومنین وقتی بهشون میگن که خب شما به شما وحی میشه، میگه نه به من فهمهای ویژه داده شد. واضح است؟ یعنی از من توقع وحی نداشت و چیزی بر من نازل بشه، ولی توقع داشت فهمهای ویژه داشته باشه و بعد بلکه فهم کل کتاب به من داده شد. ان شاء الله بحث لفظ تعویل که رسیدیم عرض میکنم، اهل بیت میگن ما همه اینها رو میدونیم، ان شاء الله اونم از بقول لفظ تعویل بشه. خب این اگر باشه، ما الان دو تا ادبیات پیدا کردیم تو متون دینی ما هم هست، هم لفظ فهم هم لفظ به اصطلاح تفسیر، هر دو هم میخوره به کاری که مفسر باید انجام بده. این دو تا باشه تا بعدا بریم جلوتر ببینیم چه تعابیری رو به کار بردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فهم رو که به کتاب نسبت میدن بودم اینه که هم یاد دارم کتاب واقعا میدونم که نه چون خارج متکلم میشنسن میدونن مثلا کاراتش رو میدونن احوالش رو میدونن بعد اون وقت میگن خب اینو گفته اینا مثلا
اصلا فهم کلا
تو
دارم
میاد منظورم اینه چرا از کتاب کار علمی کتاب داره انجام میده
اصلا نه علمی لازم نیست که اما اصلا به اهل بیت هیچ اجتهاد مثل ما بکنه
نه خیر
نه اجتهاد نه خیر اگه منظور تو این
فهم
اون قبلا عرض کردم باش خود هم به اهل بیت قائل نیستیم که باید حتما مثل ما ظهوری رو ها داشته باشه دوست دادیم که هر آن گونه‌ای که بشاید به خدا استناد داد کسی به خزینه قرآن برسه اون بطن قرآن به ام الکتابش برسه از اون ام الکتاب پیاده شد تمام سطوح معنایی که ریخته شده تا پایین رو نمی‌بینه
این آقای
فعالیت نجا قطعه فهم خواهیده نخیر اصلا فعالیت به معنا قابل نیست یه وقت میگید استفهام یه وقت میگید فهم دریافت دریافت میتونه سطوح داشته باشه ببین من میفهمم دارم چی میگم شما هم میفهمید من دارم چی میگم خیلی چیزی رو معنا میکنه این فهم خودم بود واضح لفظ فهم اینجوریه این دریافت ازا گفتن عرفت او و عقلت او به این معنی درسته؟ یعنی من دریافتم فهمیدم چه خبره فهمیدم اما کی چه خبره چی چه چیزی رو خدا خواست بگه تو آیه واسه این دنیا دریافت لذاتش خوابیده و بعد اهل بیت اتفاقا از این طریق که بخوان اجتهاد کنن نیست اونا از طریق معجنش
فرمایید این فهم منافاتی نداره با استفاده از ضوابط ظهورگیری ببینید ضوابطی که الان هست برای ظهورگیری من اینطوری که کلام شما رو فهمیدم فهم که شما میفرمایید منظورتون تا قبل از تکلم یعنی حتی یعنی فهم معنی تو به اینه که
قبل از تکلم
تا قبل از تکلم تا قبل از به لفظ در اومدن
کی؟
یعنی اون کسی که میگه من فهمیدم
الان من حرف شما رو فهمیدم کی فهمیدم
خب همین اونی که اون مراتب قبل از تکلم یعنی اون مراتب در واقع جهان بینی و فکر کلی که من داشتم
نه.
که ازش این لفظ صادر شد
آها فهمیدم الان شما چی میگید
اون مطلبی که فهمیدید
الان فهمیدم الان از کجا فهمیدید الان گفتم فهمیدم چی گفتی از کجا فهمیدید
پشت زمینه ذهن
من آقا یعنی از همین لفظ رفتم اونجا دیگه واسه دیگه ولی من که واقعش خبر ندارم پشت زمینه شما چی من همینه از این کلام مطمئن باش از این کلام واسه است اینو بفهم
ولی کلام به تنهایی
به تعبیر دیگه اینو بگیم فهم وقتی به کلام میخوره کلام پشتوانه داره مرادی اشباع شده است ریخته شده است توی این کلام خوبه خوبه اشکال نداره ولی از کجا من رفتم به اون رسیدم من همسال فهم کردیم از اینجا در مورد امیرالمومنین میگیم میام از اون ریشه رفته آمده تا این ساقش رسید
روایتی که آورده مثلا همین سبعت اینا علاوه روشی شما الان دارین یه استفاده های میکنید اما سند و اینا اصلا بررسی نباید بشه
بعضی از بحث ها سندی در جا خودش کرد الان اینجا دیگه ما بخوام
نه آخه هیچ اشاره هم نکردی میخوام اینا
از بخوام بعضی از این ها متواتره فقط چیزی که هست مشکل ما بعضی از روایات ضعف سندی داره ولی تایید مضمونی داره تایید مضمونی رو ما از جایی ان شاء الله بحث مفصل اون که نکردیم من فقط دارم اولش دارم این که یقینی که تفسیر رو مثلا دارم به کار میبرم این که یقینی که دارم این رو میدونیم اما بقیه شو بذارید بعداً براتون از وقتش نشه اگه مستشکل بدی هر خانم درست
کنه این که من
تو بعده برای بله بله و قرآن هم اصلا برای مردم همه نیامده
نه میگه سطح ما
هست خوب شد همون هر جایی که سطح ماست سطح همه هم یکسانه ببینید تبیر چی کردم خودن لناس شد خودن لناس شد و ناس هم یک سطح نیستن من همه باید همین سطح اول بفهمن شما الان خودتون توضیح خودتون خودن لناس برای همه هست عوام و خواص خوبه عموم و خصوص همه برای همه هست و همش هم میگه خب بیش هر دیگه هیچی بیشتر نفهمیم همینی که عوام میفهمه بفهمه خصوصی نفهم تو خواصی نفهم این خب بله دلیلش ظهورگیری دیگه بله بله از که از ظهورش که با برجاست این لفظ تحمل کن ببینید من ایشالله می نیستم الان که هنوز اولش هنوز نگفتیم من دارم فقط زمینه چینی بکنم وقتش شده با تمام مبانی متن شناختی قرآن رو بیاریم، یعنی یه دسته خود متن قرآن رو باید ببینیم چیه مبانی. یکیش مثلا بگی هدل ناس خیلی از مسئله تغییر میده، دقت میکنم. یکی میگه من این علم رو نوشتم علم برای فقط برای اهلشه، دیگران اصلا مدل نظرم نیست. یکی میگه من فقط برای عموم حرف میزنم، اصلا با کار با خواص ندارم. و یکی میگه نه آقا من برای همه دارم حرف میزنم. و بعد خودش هم میگه تشویق میکنه تدبر کنید، بعد میگه خواهش میکنم تدبر میکنی، فقط همون اولی رو بفهم بیشتر نفهم. فکر میکنم اینا نیست، البته توضیح میدم اینا رو، من خواستم بگم همین خیلی کار داره اول کار. من چیزی نگفتم، من فقط الان زمینه رو فقط بحثا رو شروع میکنم، ولی لفظ تفسیر واقعش همین هست. من که خود روایات که از تفسیر رو به وجوه زده، به سطوح زده، خود روایات الان من چیزی نگفته گفتم.
اینکه فهمیدید برخی از علما هستم بعد از شنیدن یک کلام متوجه میشن که مراد متکلم چی بوده. حالا اینا شما به فهم، یعنی فهمیدنه. حالا یک علما سطح بالا رو بگذاریم کنار، حالا برای خودمون اون چیزایی که معمولا پس از شنیدن حالا یه کلام یا حتی تو بحث امور زندگی چیزایی به ذهن میزنه، اینا رو از کجا باید بفهمه؟ که
معمولا ظهور آیا تحمل کنه خوبه، همین اول بگم الان فعلا برای شروع داشته باشه تا بعد از اول، ولی ظهور آیا تحمل کنه کافی. ظهور آیا که واضحه، یعنی یه دفعه خیلی بی ربط و من بلغ شد، یعنی کسی که به اصطلاح و من بلغ تو آیه یه معنی داره، یکی دیگه آیه من بلغ مثلا گفته بلوغ. اینجوری نه، دقت میکنه یه زورگیری های مخصوص خودش واضحه دیگه، یعنی دیگه
از حد میکنه از این زورگیری ها میکردن چه این مساجد الله و مثلا مساجد و مساجد الله یه همچین کبیری شبیه این نیستش. مساجد اونجا اصلا تو آیه منظور دیگه است، امام اومده یه بحث بریدن کرد.
بعدا من توضیح میدم وقتش دارم اهل بیت چی کار میکنم میرسیم مثلا اهل بیت، چون تمام سطود هست ما که دستمون نیست، هر جایی دستمون هست اما اندازه بیشتر نیست چی کار کنه، ولی ایشالله توضیح میدم. بله اینا همه تحلیل داره، همه درست.
یعنی از جنس هم من بلغه، ولی خب چون اهل بیت
نه خیلی من بلغی نیست، نه بابا نه اصل اصل نه باشه اینجوری. اگر بخوایم واسه دروازه ای میخواد من براتون میگم همه میام، چون اهل بیت المساجد لله گفتم منم همینجوری شروع کنم هر چی بزنم.
مسکرای طلاب مدرسه مشکات کی اور خدمتتون هستن؟ بله. حالا این خدمت شما باشه، باز بزرگانمون تماس میگیرن ان شاء الله.
من فقط فرصت ندارم بکنم چش
توی قبل از که وارد عنوان دوم فهم کتاب بشید، اولی عنوانش تو جنبه تو فهم علم و تفسیر. چون جلسه قبل من بین علم تفسیر و تفسیر
بله ببینید اصلش تفسیر یک کاریست که انجام میشه، یعنی روند این کار وقتی مستجمع شد اینا شد علم تفسیر. علم تفسیر الان اونقدر گسترده است حتی برخی از تفاسیری که نوشته شده و هیچ انضباط به اصطلاح درستی هم نداره ولی عملا در تفسیر وارد شده. الان تفاسیری که به شکل علمی بعضیا کردن چیزایی رو میگن که از آیه در نمیاد، واسه حالا در علم تفسیر ما باید بگیم یه دسته تفسیرهایی داریم، تفسیرهای به اصطلاح نوپدید با این ویژگی ان، اسمش هم میبریم توضیح هم میدیم و قبولش هم نداریم،
یعنی زل علم تفسیر میاریم. آره. تفسیر آره.
ولی روند تفسیر یعنی به اصطلاح شرح آیات و روایات، اصلش شرح آیات، شرح آیات، فهم آیات و شرح آیات. حالا یکی زبان یواش ها شدم زبان میدم بگیم چیزی که میفهمم
فهمشت.
بله اگر علم اصول رسمی بحثایی رو میکرد به این دسته بحث ها رو میداشت، همین مثلا همین بله جالبه بله همین استعمال لفظ در اکثر از معنا هم همه جا حکم بدن، یه صحبت فقط احکام نیست و معارف همه جا دارم میگم. بعد همین باعث شد ایشون اوورد و بعدا تو علم اصول نگاه کنید بحث بطون قرآن هم مطرح شد. شده وقتش نشد ما تا شما رو میبینیم این وقت هم
انصراف نشد،
ولی خب عرضم همینه.
عرضم اینه که با این موضوع موجودی که هست برای این طریق موجودی که از این موضوعی هست اصلا میخوام بگم
موجود نباید گفت، باید گفت واقعش اینجوریه، اصلش اینجوری باید باشه. ما روش فهم متن دینی رو میخوایم، نه روش فهم متن دینی فقط در احکام. این که نیست که
بعضی هم میگن آقا شما برید برای خودتون یه اصول دیگه تاسیس کنید،
این واقعش اینه.
میخواید
ما که دعوا نداریم رو میجوردیم، ولی عملا این روش فهم رو میخواید، ولی واقعش اینجوریه. بعضی از قواعدی که اینم میدم مال کل احکام
آگاه سرایت
همه جاست و همه هم در سرایت هم میدن و همجام ایراد هم گرفته میشه پشت سر.
یعنی چقدر از این بحثای شما به نظرتون، یعنی همه بحث جهر بیاد، تعویل اینا بیاد،
باید در جای خودش بیاد. یعنی حداقل اگر من که باشم اصلا به لحاظ این که طلبه با ذهنش درگیر بشه، من میبرم تو علم اصول که رسمی همه دارن گوش میدن و همه هم دارن ذهنشون اونجا میبندن، هم اونجا بهش یاد بدیم. چرا بابا یک جای دیگه
بس سرش هم میکنید؟ یعنی فرق تفسیر تعبیر اصول
استنباط میشه اصول
فقه. بله
اصول استنباط.
بله دیگه من دارم از فقه هم همین دیدید تو خود روایات، فقه به معنای فهم و فقه هم به معنای استفق اکبر و اصغر همه رو میگیره. ولی آقایان فقه خاص شده اصول فقه، اما برخی از این قواعد مال فقط فقه نیست. حالا بحث ظهورگیری رو میکنم فقط برای فقه میخوام بگم، فقط فقه
نیست.
میرسیم جلوتر هر چقدر که میتونیم به بحث ما میخوام. الان این تفسیر پیش اومد، در مورد تفسیر رفتیم بحث روششون میخونیم، چون مبانی روش طولی رو میگه. آره منم مجبورم تمام بحثا روش طولی رو
بگم.
آره هم هاست و بلکه باز دیگه گسترده تر دیگه. حالا دیگه آخرین جایز که اومده دیگه پک نکنم دیگه عمر ما که باقی
یه دیگه بازمه یا مباحث اصولی که پرداخته نشده برای فهم معارف اون باید برای اینجا گفته میشه به صورت مدرم.
ما تو قرآن هر جا همه را احتیاج، هر چقدر احتیاج داریم استفاده ما گفتیم دیگه، تو اون بحثا گفتیم بحث روشی که احتیاج داریم همه را میاره، بلکه مقداری که علامه خیلی گفته باز گفتیم ما خیلی بیشتر از این خواهیم گفت و مجبور رجال اینا
هم به همین
بزن رجال الان بحث شد
در مخواهم یعنی این مجموع این مباحثی که رجال معارفی رو بحث تفسیر
رجال معارفی رو اگر احتیاج شد، نه اینجا ما احتیاج به این نداریم کار تفسیر دیگه، ولی اگر حدیث کار حدیثی بکنیم باید رجالش هم بررسی. باید الان کار تفسیریه، کار تفسیری نباید برم میگفت که بنده خدایی 20 روز استاد بحث های رجالی رو برای تفسیر، خب این دیگه تفسیر نیست، این که دیگه قرار کار دیگر کن. بله شما میتونی بگی بنابر مبنای من این شخص آدم ثقه است و برید در جای خودش رجوع کنید و الا این کار بکنید یه اوضاع به هم نیست، مگر جایی که نیاز، یعنی میبینیم اگر اینو درست کنیم خیلی چیزا درست میشه، اگر اینو خراب کنیم خیلی چیزا خراب میشه. منود به این روایت هم از این روایت هم اگر ضعیفش کنه همه چی به هم میخوره، مثلا مجبور میشه اونجا یه کار حدیثی جدی بکنه. الا نه دیگه کار حدیثی اینجا نداره.
ساعتش سال بعد حتما میخواد
ساعت 9 تا 10 سه روز اول هفته شنبه
باشه. ارفان در وادی عمل رو تعطیل کنید اینو جوش.
نه ارفان در وادی
چون بچه‌ها 3 ساعتشون مجبورن بیان اینجا دو درس دیگه.
نه یا
مجبورن دیگه.
بعد اون حجی کمتر بشه بهتر، اینجا جمعی حجی بیشتره به ضرر اون
میاد.
آدم هی وقت خودش خودشون چی نگه داره. بفرمایید.